الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خدمت سروران معظم و حضار عالی قدر، همان گونه که خاطر عزیزان مستحضر است، در طی شبهای گذشته در این ایام ماه محرم آیات و بینات سوره مبارکه نور را در محافل گذشته به سمع مبارک عزیزان می‌رساندیم. و از امشب که به ناز در این بیت محترم سخن بگوییم، از ادامه آیه 19 هم و باقی مباحث هم که باید مطرح شود بحث رو شروع میکنیم و انشاءالله خدمت عزیزان در طی شبهای آینده ادامه این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. گفتیم به لحاظ یه حادثه ناگواری که در اسلام پیش آمد، به دلیل اون که جامعه شاید اون آمادگی لازم رو در این صحنه ها نداشتن، منافقین توانستند توطئه ای رو علیه پیامبر مکرم اسلام ترتیب دهند و با اتهام زدن به یکی از زنان و همسران پیامبر در صدد این باشند که عدم لیاقت و کفایت و صلاحیت پیغمبر رو احراز کنند و بگویند کسی که نمیتواند بر حرم و ناموس خویش مسلط باشد چگونه میخواهد جامعه اسلامی رو هدایت کند و حافظ و نگاهبان و راهنمای جامعه و توده مردم و مسلمانان باشد. این توطئه بود که به لطف خداوند سبحان و نزول آیات مکرری که حضرت باری تعالی مصلحت آن دانست کشف شد این توطئه. اما چون قاعده کلی این رو اقتضا میکند که لا یلدق العاقل من جهرین مخلتین، هیچگاه عاقل نباید از یه سوراخ دو مرتبه گزیده شود، لذا طبعا از این مسئله باید آینده روشن باشد. همونطور که در شبهای گذشته عرض کردیم، به ناز خداوند سبحان در طی آیات مکرری دستورات و استفاده هایی که از این ماجرا شده است برای آینده به امت تعلیم کند و آموزش بدهد. نه صحبت تحقیر است، نه صحبت توبیخ است، بلکه صرفا صحبت تعلیم و آموزش و تربیت است. تمام آیاتی که در شبهای قبل گفته شد و دیگه داره تموم میشه بحث، و البته مطالب دیگری پیرامون اون میاد، هنوز ادامه داره. چند شبی که شاید داریم به سخن بگوییم هنوز ادامه همین بستر آماده بحث است که خواهید دید. این جمله اون که دیشب گفتیم که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، ادعی در این ماجرا نقش عملی نداشتند. گروهی آمدند با شروع کار منافقان اینها هم گفتند مطلب و شایعه باطل دروغ و اتهام و بهتان رو منتقل کردن، بدون شک کار حرام انجام دادن، ممنوع، مخالف نظر خداوند سبحان، و چنین عملی رو مجاز نبودن که انجام دادن. اما گروه دیگه نه، اینها آتش بیار معرکه نشدن، اینها نیومدن در بلنگوها و اصطلاح این جریان رو بوق کنند و بگویند، اما وقتی هم که منتشر شد لذت بردند. اینها در دلشون یه خوشایندی حاصل شد وقتی دیدن که ممکن است آبروی فلان زن برود، فلان مرد برود، اینها محبتی به این مسئله در دلشون ایجاد شد. این فرض رو بررسی می کردیم. خداوند فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اون کسانی که دوست می دارند، یحبون ان تشیع الفاحشه، اونها که علاقه و حب دارند. و گفتیم این محبت نوع دوم محبت است، محبت انتفاعی است. ممکنه بحث التزاز و لذت نباشد، محبت به معنای محبت طبعی و واقعی نفسی هم نیست این محبت، چون نفس انسان با اشاعه فحشا سازگاری ندارد، بلکه بحث انتفاع عده منافعشون در این بود که این مسائل در جامعه ترویج شود، چنین منفعتی رو میبرند. حالا یا منفعت مالی میبرند یا منفعت غیر مالی میبرند. دیشب هر دو رو براتون مثال زدم و عرض کردم. به هر حال حکایت 1999 شم گفتیم که دست اول باشه نسبتا عزیزان. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، اون کسانی که حب دارن که منتشر شود. تشیعه رو هم گفتیم که معنایی که در اینجا دارن همان است که شما میگویید شیوع وبا، وبا منتشر میشود یعنی شایع میشه. اَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، اونایی که دوست میدارن که منتشر شود فاحشه، ایراد نداره تکرار کنم و عرض کردیم از همین کلمه ما کلمه شیعه رو میگیریم که بر خودمون میگوییم و گفتیم به این معنا شیعه یعنی اون کسی که این قدر شناخت به مقام شام فهمید المؤمنین علی ابن ابی طالب دارد که منتشر کننده افکار علی است، منتشر کننده فرهنگ علوی است، به چنین کسی شیعه میگویند. او شیاع میدهد فکر علوی را، این میشه شیعه به معنای واقعی کلمه. اون کسانی که دوست می‌دارند که شایع شود و منتشر شود در جامعه فاحشه، عذاب علیم در انتظار اینهاست. به اینجا رسیدیم، به کلمه فاحشه رسیدیم خدمت عزیزان که دیگه وقت دیشب تمام شد. کلمه فاحشه صفت است، طبعا یه موصوفی دارد که موصوفش حذف شده و این زیاد داریم در قرآن، این شیبه مسائل این چنینی و این صفاتی که بلا موصوف هست. مثلا فرض فهمید هر دنیا در قرآن داریم و هر زمان تلالا انزکنا و لم یورد، البته در این مورد هایی که از میکنم موصوف صفت و موصوف اومده. خیلی در قرآن داریم که اد دنیا و الاخره، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، خدای در دنیا به ما حسنه بده، در آخرت به ما حسنه بده. این دنیا صفت موصوفش هست شده، یعنی الحیات الدنیا و الحیات الاخره، مراد حیات دنیا و حیات آخرت است، یعنی به اصطلاح موصوفی است که صفتش دنیا نزدیک آخرت دور است، حیات نزدیک حیات دور. یا همین حسنات و سیئات که شما میگید، حسنه و سیئه یعنی چی؟ حسنه یعنی خوب، چیه خوب؟ سیئه یعنی بد، چیه بد؟ الفعلت الحسنه الفعلت السیئه، کار نیک کار بد. اما فعلش اون به اصطلاح موصوفش عطف شده، صفت مونده. این یه سنت ادبیش، بگم خوبه، اشکالی هم نداره. در اینجا هم قرآن میگه ان فاحشه، فاحشه به معنای فزونی و زیادی است. اصلا کلمه فحشه در لغت یعنی زیاد، فاحش یعنی زیاد. گاهی این بحث میشه در معاملات در باب خیارات، خیار قبل رو که مطرح میکنن، بعد میگن قبل، خیار قبل مستحضر عزیزان خیلی اهل اصطلاح هستید، شما وقتی یک معامله قطعی رو انجام میدید در اسلام، بیع از معاملات قطعی است، یعنی وقتی خرید و فروشی بین دو تا مسلمان انجام میشه این دیگه نمیشه کارش کرد، ای گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، اما خب نمیشه که اینطور باشه، شاید این معامله درست نباشه، لذا شارع راههای پیش بینی میکنه که از اون راهها میتوان این معامله رو به هم زد، یا یک طرفه یا دو طرفه. به اونها میگن چی؟ خیار، یعنی اختیار به هم زدن معامله خیارات. من جمله خیار عیب، شما جنسی رو میخرید، کالایی رو میخرید، خب بعد میبینید عیب فنی دارد، شما به لحاظ خیار عیب میتوانید کل مال معیوب رد الی صاحبه، اینو برگردونید، قانونم به شما چنین اختیار میده، اگر شکایت هم بکنید دادگاه رسیدگی میکند. خیار تخلف شرط، خیار رؤیت، نمیدانم خیار حیوان، 14 تا خیار فقیهی مانند شهید ثانی مطرح میکنه، شیخ انصاری اینها رو خلاصش کرده است در 7 خیار در مکاسب مطرح میکنه. یکی از اونها خیار قبله. خیار قبل شما معامله میکنید، از اینجا این جنس رو میخرید، 4 قدم میرید بالاتر میرید اتکت زده شما فردید 120 تومن، این داره اتکت زده 100 تومن، ما مقبول شدیم، به تعبیر عامیانه بر سر ما کلاه رفته است، مثلا فرض میکنم ما تضرر کردیم در این معامله، این میشه خیار قبل. میگن دا خیار قبل خیاری است که به وسیله اون مقبول میتونه رجوع به قابل کند، معامله رو به هم بزنه. منطقی معیاری داره هر مقداری نه، میگم وقتی که قبل فاحش بل افحش باشه، یعنی قبل قابل ملاحظه‌ای باشه. حالا اگه شما 100 تومن 210 تومن خریدین مثلا، این خیلی مثلا اونچنان نیتم انفلاک سرازیر شد، نیفلک از گردش خود سیر شد، اما به یه حدی که میرسه میشه این قبل فاحش، قبل افحش. فرض کنید حالا من معیارش از نمی کنم، مثلا فرض کنید 20% 25% 30%، اگر یه چنین اختلافی باشه تا برسد به اونجا که مثلا 50% انسان یه چنین تضرری رو میکنن، اینها میشن فاحش. پس فاحش در خود لغتش زیادی و فزونی وجود داره. در قرآن الفاحشه صفت معصیته، المعصیت الفاحشه، به چیزی مثل معصیت، خطا، معصیت، معصیت فاحش و فاحشه، یعنی خطایی که این خطا خطایی نیست که بشه از کنار آن به سادگی گذشت، خطای بزرگ، خطایی که زشتی آن بسیار است، یعنی آثار پلید اجتماعی آن و آثار پلید فردی و نفسانی آن فزون است. نظام چنین مسئله فاحشه میگوید و خداوند در قرآن چند تا عمل محدود رو بیشتر فاحشه نگفته. ظاهرا فاحشه در ارتباط با عرض و ناموس است، هر جا صحبت عرض و ناموس است کلمه فاحشه گفته شده است در قرآن کریم، همان گونه که مستحضرید مثلا کلمه زنا رو، عمل شنیع زنا رو قرآن فاحشه معرفی میکنه. یعنی این قبحون خیلی زیاده، این همان است که لا تقربو، نزدیک نشدن اون رو توصیه میکنه، یعنی اصلا فکر بتونم تو این محدوده نباشد، نه اینکه این کار رو انجام بدید مثلا فرض بفرمایید. من جمله در اینجا ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این فاحشه‌ای که خداوند میگه در ارتباط با چیست؟ ارض است، آبرو و حیثیت زن، اون هم همسر پیغمبر زیر سوال رفته است. حالا ادعی دارن این بهتان و تهمت و این اتهام ناروا رو دوست میدارن که تو جامعه این منتشر بشه. پس کلمه این فاحشه در اینجا به لحاظ این مسئله اعتبار حیثیتی و ارضی مطرح شد. کسانی که دوست می‌دارن انتشی الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، عذاب علیم در انتظار اینهاست، عذاب دردناک الهی در انتظار اینهاست. فی دنیا و الاخره، خدا هم مجازات دنیوی براشون در نظر دارد هم مجازات اخروی در نظر دارد. فی دنیا و الاخره والله یعلم و انتم لا تعلمون، و قانون خدا و مجازات خدا هم زیر بناش حکمته. خدا نمیخواد از کسی انتقام بگیره، خدا نمیخواهد دل کسی خنک بشه به اجرای قانون، بلکه میخواهد حکمت در جامعه جاری شود. حالا من یه سؤالی رو خدمت عزیزان دیشب اجمالا مطرح کردیم که نکته مهمی است در این آیه شریفه. خداوند میگوید اون کسانی که دوست میدارن زشتی ها و این فاحشه ها و این مطالب در جامعه منتشر شود، اینها مستوجب عقوبت میشن. سؤال ما این بود که معصیت، اونی که ما در ذهنمون هست و از شریعت یاد گرفتیم، محکومیت معصیت دائر مدار، به اصطلاح فنیشو عرض میکنم ترجمهش میکنم، دائر مدار افعال جوارح نه جوانح، یعنی هر چی از ما سر میزنه در مقام خارج این متصف به صفت معصیت میشه. وقتی شما عملی انجام میدید، این کارت خطا بود، این کار و فعل تو خطا بود، این گناه داره، یعنی معصیت عقوبتی که دارد در معاصی است که در مقام خارج از شما این کاری سر میزنه. اما اگر کسی در درونش فکری دارد، در درونش خطای ذهنی دارد، آیا بر خطای ذهنی و یه چیزی که در دل انسانه انسان به خداوند عقوبت میکنه؟ آیا عقوبت داریم ما در این مسائل؟ این آیه شریفه که داره اینجور میگه، اگر شما محبت به انتشار گناه هم داشته باشید، شریکید شما در این امر. یه آیه دیگه هم نمونش داریم، اونم بد نیست، اونم همچین نکته‌ای رو مطرح میکنه خداوند. تلک الدار الاخره، این سرای آخرت به جاودان که میبینید، نوعا این آیه رو در مرگ بزرگانی میخوانن که اینها آزاد راه هستن، مثل خیلی از ماها در به نیستن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، این سرای جاودان باقی را خدا قرار داده. میدونید برای چی؟ نجعلها، ما قرار دادیم للذین، برای اون کسانی که در دنیا اصلا اراده سرکشی و استیلا و تکبر بر بندگان و خدا و فساد ندارن. لا یریدونه، نگفت لا یفعلونه، لا یعملونه، لا یریدونه. اراده دست کجاست؟ اراده خارج است یا در ذهن است؟ اراده که فرایند ذهنی است.
اراده که در وجود آدمی شما تصور میکنید، تصدیق میکنید، شوق براتون ایجاد میشه، بعد اراده میکنید، بعد کاری رو انجام میدید. خب اراده که مال ذهنه، اراده که مال خارج نیست. بر اراده خداوند ثواب میدهد، بر محبت خداوند عقاب میکند. آیا که این چیزی وجود داره یا نه؟ این یه سوالیست. خب نفهم داره به هر حال این بحث و نکته نیستیم. والا که عرض کردم از اون طرف میبینیم در روایات داریم وقتی باب رحمت رحیمیه خداوند مطرح شه و لطف خدا به ما بنده ها مطرح میشه، خود معصومین فرمودن این رو که اذا حمل عبد به سیعت ولم یفعل، هنگامی که انسان تصمیم میگیره یه گناهی رو انجام بده اما انجام نمیشه، انجام نمیده، تصمیم میگیره اما انجام نمیده، لم یکتب له، نوشته نمیشه براش گناهی. از اون طرف اذا حمل عبد به حسنت، هنگامی که انسان تصمیم میگیره کار خوبی رو انجام بده اما اسبابش فراهم نمیشه، نمیتونه انجام بده، یکتب له، نوشته میشه ثوابش براش. دیگه اینها حسابیست که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، اینا لطف خداوندیست که متوجه حال بندگانش میشه و این ایجاد شوق به کار خیر در انسانها. این نکته ای که اهل بیت علیهم السلام میگن. حالا با تمام این مطالبی که عرض کردیم برای جای این سوال هست که آیا بر محبت درونی هم اینجا خداوند میگه که عذاب علیم هست، این چه محبتیست؟ بله، جمع بین این مطالب و این آیات و اون روایات و این کلیاتی که عرض کردم خدمت عزیزان بر این است که پاسخی که نوعا میشه اینجا داد و بزرگان هم اشاره کردند اینه که دو نکته است. این محبتی که در درون شما ایجاد میشود، من نمیخوام از اصطلاح پرهیز میکنم، در علم اصول میگن مقدمات، گاه مقدمات موصله است گاه غیر موصله است، یعنی این فکری که شما الان در ذهنتون اومده، این محبتی که شما در ذهنتون ایجاد شده است، گاهی در حد محبت میمانه. شما به یک کاری محبت براتون ایجاد شده است، به یک کار شرعی دوست دارید کار بدی رو انجام، دوست دارید این کار بد رو انجام بدید، دوست دارید بزنید تو گوشه کسی، دوست دارید یک ناسزا به کسی بگید، گاهی این محبت در حد همون محبت در وجود شما متوقف میشه و بایکوت میشه به قول ما و تعطیل میشه، گاهی این محبت منتهی به عمل میشه. اون عملی که شما انجام میدید، اون ضربه‌ای که میزنید، اون ناسزایی که میگویید، اون ظلمی که به بنده از بندگان خدا میکنیم، اون عصیانی که در قبال باری تعالی انجام میدیم و گناهی که انجام میدیم، مقدمش همین محبته. این محبت موجب میشه که ما به سوی این گناه میریم. اگر این محبت ما را برساند، یعنی ما رو برسونه به معصیت، برش عقوبت هست. اگر محبت ما رو به معصیت نرسونه عقوبت نداره. درست فهمیدید؟ یعنی این اگر مقدمه ایست که منتهی به عمل میشه، تو خود مقدمش هم بحث دارن. اما اگر مقدمه این محبت که نه، بود تو دل ما یه چیزی اما رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت، این دیگه منتهی به عمل نشد، اینجا مشکلی نداره. اینجا جایی نیست که عقوبت داشته باشه، این عذاب علیم ندارد، این عقوبت خدایی ندارد. حالا بعد ممکنه همینجا هم باز این مطلب که ثابت، این بزرگانی مثلا مانو شیخ انصاری این بحث رو مطرح میکنن، مانو شیخ طوسی داره این رو، اما ممکنه رو همین هم ما بحث داشته باشیم. حالا این که چرا اون محبت شما رو عمل ما رو چوب بزنید، دیگه رو محبت ما چیکار داره، تو دل ما چیکار دارید؟ پاسخی که باز در ادامه این داده میشه اینه که ببینید خداوند سبحان به شما میگه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. مسلمون ها تو کارهای خیلی که میخواد انجام بشه سعی کنید شما هم یه نوع مشارکتی بدید، اما در کارهای اثم و عدوان، در ستم و ظلم و در گناه شما مباد شریک بشید. یک کسی میخواد، یک ظالمی میخواد یک مظلومی رو بزنه، دور و برش نگاه میکنه ببینه چیزی پیدا نمیکنه، شما هم یک عصا دستتونه، زود میگید بفرمایید، یه عصای شما رو میگیره شب میزنه به این مظلوم. دنبالش یک کسی میخواد بزنه چیزی پیدا نمیکنه، شما خم میشید چهار تا سنگ بنده فهمیدا این سنگا رو هم داره پرت میکنه، شما میشید چی؟ شما میشید معاون بر اسم و گناه. این میشه تعاون بر اسم، تعاونی گناه میشه، این میشه تعاون بر گناه. این همان است که قرآن میگه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاون بر اسم و عدوان نکنید. این همان است که شما شریک میشید، میشه شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. این همان میشه. حالا انسان این در بیرون خداوند تعاون امر طرفی نیست، این در بیرون داره خداوند مطرح میکنه، در درون خود ما هم این دغدغه و وسوسه هست، در درون خود ما هم این قضیه هست. یعنی ما وقتی به درون خودمون نگاه میکنیم، گاه ما داریم خودمون رو تعاون میکنیم در گناه و اسم، و این تعاون به همون محبتیست که در درون ما ایجاد میشه. ما زمینه رشد محبت به خطا رو، به انتشار به خطا رو در درون خودمون ایجاد کردیم و این محبت بالاخره کار میکنه، این محبت بالاخره ما رو میکشه به اون خطا. یعنی ما داریم به خودمون کمک میکنیم در سقوط، ما داریم به خودمون کمک میکنیم در انحطاط، لذا این میشه مقدمه خطای ما و ما رو به اون خطا میرسونه. این رو از به خدمتون بزرگان گفتن. پس اگر خداوند اینجا مطرح میکند این کسانی که یحبونه اینها خوب دارن، عذاب دارن، خداوند به اصطلاح بر اینها سخت میگیرد، به دلیل اینکه این محبت اینها بالاخره به عمل منتهی میشه، یعنی اینها کارهایی انجام میدن. این یک. یه نکته دیگه هم اینجا مهمه، اینم نکته اخلاقی داره و به حال دل انسان به رحمت خداوند جذب میکنه بیشتر. اگر یک کسی محبت داشته باشه برای یه خطا عزیزان و بعد بخواد این رو انجام بده، خوب دقت کنید، بخواد انجام، اما اسبابش براش فراهم نشه. این کلمه رو شنیدید، کلمه توفیق رو شما زیاد به کار میبرید، میگید فلان کس آدم موفقی است، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. کلمه موفقیت از چه ماده میاد؟ از ماده توفیق میاد و ورف. وقتی چند چیز با هم کنار هم قرار میگیرن، اینها با هم سازگاری دارن، میشن اینها با هم وفق دارن. موفقیت یعنی اینکه امور وفق مراد باشد. انسان شما تصمیم دارید صبح این ساعت بیاید برید فلان جا این قرارداد رو امضا کنید، بعد این کار رو انجام بدید، بنده میخوام این ساعت بیام برم سر کلاس، سر ساعت 8 نمیدونم کلاس شروع کنم، دانشجو منتظرم، فرض کنید میخوام کلاسم رو بگم، حالا از خانه میام تا که میرسم عرض به خدمت سرکار که پنچر شدم چپ آموزگار، یه مرتبه ماشین پنچر میشه، حالا بنده تا یه رو این پنچری چرخ رو بگیرم و تا نمیدونم چطور برسم به سر کلاس، میبینم 8 ما شد گرم 9 ما شد 8 نیم مثلا ساعت، فرض بفرمایید. اینجا توفیق در رسیدن به ساعت 8 دست نداد، اناعت فرمودید من موفق نشدم که ساعت 8 خودم برسانم. این خیلی مهمه، حواسمون باید باشه در این که انسان موفق بشه به یک کاری هزاران عامل دست به دست هم میده. ما خیال میکنیم که ما خواستیم و شد، ما خواستیم و شد، اما اینی که شما بخواد به یه خواستهی برسید هزاران عامل، صدها عامل دست به دست هم میده که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اینی که بعضی ها می نویسن پایان نامه هاشون و من الله توفیق، من الله تو، واقعا اینها اگر واقعا می نویسن خیلی رتبه بالایی دارند از توحید. یه حقیقت مهم نیست که انسان بدانه ای دهنده ی عقل ها فریاد رست، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. وقتی خداوند بخواد و توفیق بده، البته بدون بهانه که خداوند نمیخواهد، بدون دلیل که نمیخواهد، با حکمت اوست، بعد میبینید خود به خود شما وارد یه جایی میشید، برای قطع همون کسی که بهش سر کار دارید داره از مقابل میاد، سری میگید و کار انجام میشه، بعد میبینید زور اومدید خانه، میگید به تمام کارهایی که از صبح داشتم تا الان الحمدلله جزو برنامه بود و همش موفق شدم. این کار ساده نیست، این عنایت الهی است که انسان بتونه به وقتش، به کارهاش، به امورش، به توفیق برسد. اما گاهی هم احساس میکنید هر چی میزنید نمیشه، هر چی میزنید نمیشه. نام این رو میگم خزلان. نقطه مقابل توفیق خزلان است. خزلان اینه که هر دری را که میخواهید باز کنید میبینید قفل با کمتر میخوره، بسته میشه. انسان گاهی میخواد یه شرعی رو انجام بده، بعد خداوند یه کاری میکند که این کار انجام نمیشه، یعنی ما خواستیم انجام بدیم نتونستیم انجام بدیم، ما هدفمون تا آخر انجام دادن بود، تا آخر آخرین تیر اسلحه رو زدیم، وقتی که چه فشنگ آخر رو زدیم بعد دستمون هم پلان کردیم گفتیم دخیل، تا آخرین تیرمون هرچی در بازومون داشتیم صرف کردیم. گاهی نه، وقتی خواستیم یه شر رو انجام بدیم تا قبل از این که برسه به اونجا که دیگه نتونیم کاری انجام بدیم به خدا آمدیم و متوجه شدیم، گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگر این دومی باشه بر اون محبت درونی عذابی نیست، اگر اون اولی باشه بر محبت درونی و تسلیم درونی عذاب است. دقیق فرمودید. پس اگر ما یه محبتی داریم و یه اراده‌ای به یه کار خطایی در درونمون داریم، اگر خودمون متندم میشیم و متوجه میشیم و دست برمیداریم، خداوند بر اون فرایند درونی ما رعوبت نمی کنه. اما اگر نه، ما تا لحظه آخر اگر ولمون کنن باز هم به گزارش قرآن ولو ردو لعادو لما لهو عنه، اگر اینها برگردن در دنیا باز همون کارهایی که انجام دادن انجام میدن. خب طبیعی است این جای عذاب الهی است و خداوند قوت میکنه. با پس این هم در آیه شریفه ابهامی نباشد در ذهن عزیزان و روشن باشه که چی دارد خداوند سبحان میگن. اون کسانی که دوست میدارن با این تعاریفی که عرض کردیم که منتشر شود در جامعه زشتی ها و فحشا، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نمی بود فضل و رحمت خداوند بر شما. این آیه 20 عزیزانی که بحث و تعریف می کردن در آیه 14 این همین مطلب اومد و اونجا تفسیرش کردیم که مراد از فضل رحمت واسعی الهی است، مراد از رحمت رحمت رحیمیه خداوند است. اگر نمی بود این لطفهای خدا به شما، شما لمسکم فی ما افستم فی، فرو می رفتید تو عذاب و یک بدبختی بزرگی برای خودتون، یک پرونده زشتی درست می کردید. اما لطف خدا موجب شد که این قضیه ختم به خیر شد، کشف شد و دستورات الهی هم براتون نازل شد و شما رو تربیت کرد خداوند. پس این آیه همان است دیگه، تکرارش نمی کنیم. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، جواب همون جواب حذف شده است و ان الله رؤوف الرحیم جای جواب نشسته در اینجا. و بدانید که این رعفت و رحمت خداوند است. ممکنه حالا تو ذهنتون سوال بشه، خداوند و ان الله رؤوف الرحیم، هم رؤوف رو خداوند مطرح کرد اینجا، هم رحیم رو مطرح کرد. ممکنه تو ذهنتون بیاد، اینو گاهی درس کردیم برای که ممکنه بعضی عزیزان آشنا نباشن از این کنم، خداوند هم رؤوف است هم رحیم است. حالا فرق بین رأفت و رحمت الهی رو نوعاً اینطور مطرح میشه که به هر حال گاهی خدا به شما لطف میکند، اما این لطف اینطور بگم با مثال خارجی بگم، بعد بر ذات هست اله مثلا اینو به اصطلاح به ذهنمون منتقل کنیم. گاهی یه دوستیست، شما به هر حال بهش مراجعه میکنید، میگید من رامی میخوام. میگه خیلی خوب، من معرفی میکنم به فلان صندوق، برو به این صندوق کارات انجام بده. نمیدونم اونها صدقه میخوان، نمیدونم چک میخوان، اونم شب شاید ما هم چک ضمانت بد داریم. این میلاد و کارش انجام میده و 20 سود میکشه، تو نوبت صندوق هم قرار میگیرد، بعد یک وامی بهش میدن. خب شما مشمول لطف کردید، معرفی کردید، ضمانت هم کردید، این وقامشو گرفت. اما گاهی میاد یه دوستی پیش شما، هستن از این افراد تو جامعه ما هنوز الحمدلله، میری پیش یه دوستی میگید آقا من این مبلغ رو وام میخوام از فلان. میگه باشه چشم، باشه من فکر کنم ببینم چی میشه، بعد فردا بهتون زنگ میزنه، پس فردا بهتون زنگ میزنه، فلانی مولا شه سری بیا اینجا منزل ما. بعد که میرید، بعد میرید پاکت رو گذاشته مقابلتون، میگه حاجت شما همین مقدار بود؟ میگید بله. میگه خدمت جناب عالی، هر جور دلت میخواد چک بده. میگه آقا من خواستم منو معرفی کنی به صندوق. میگه دیدم شخصیت تو بالاتر از این ارزشش که بری اونجا به صندوق بخوام تو رو در ردیف بگذارن، نوبت بگذارن، نه تو بری جامعه بیشتر ارزش داری. گاهی اونطور مشکل انسان رو کسی حل میکنه، گاهی اینطور. یعنی گاهی لطف میشه به شما همراه با یه کارهایی، گاه لطف میشه به شما بدون زحمت. هنگامی کسی لطف میکنن بهش همراه با کارهایی میشه رحمت. هنگامی که به کسی لطف میکنن بدون این مسائل اصلی میشه چی؟ میشه رعفت. حالا که اینه دونستید، جفاست اگر من این الان بلد جاری نکنم و نگم. رضا همینطور که نشستیم عرض میکنیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف، اگر نام وجود مقدس و لقب گران قدر حضرت صامل الحجج ولی نعمت ما امام الرؤوفه، قدر این کلمه رو بدونید، بدونید یعنی چی امام الرؤوف.
سلامات خب کن
و لطف وجود مقدس حضرت صامل الحجج چگونه شامل خان دوستان و شیعیانشون میشه. فَإِنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. این آیه آیه مهمی است. حالا من مقدمه‌شو الان خدمتتون عرض می‌کنم و ان شاءالله بحث آیه می‌مونه برای شب‌های آینده. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. کلمه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اینو بزرگان دارن، ترجمان القرآن ابن عباس شاگرد مکتب تفسیری علی ابن ابی طالب اصرار به این مطلب می‌ورزد. حرف درستی هم میگه. میگه در قرآن هر کجا یا ایها الذین آمنو دیدید شما، بدانید این آیات آیات مدنی هستند. اینها بعد از هجرت پیغمبر نازل شده است. چون اصلا شعار یا ایها الذین آمنو ای گروه مؤمن به پیروان پیغمبر مکرم، این وقتی بود که مسلمان‌ها یه حزب شناخته شده شدند. وقتی که مسلمانان در مکه بودند، اینها یه گروه مشخص نبودند. در مکه 13 سال مسلمان ها یه جماعتی هم گم شده در میان بت‌پرستان و مشرکین، یه اقلیت دیگه نمیتوانند ابراز هویت و شخصیت سیاسی بکنند. اینها رسمیت سیاسی ندارند در مکه مسلمان ها. لذا در مکه خداوند به اینها یا ایها الذین آمنو نمیتونه بگه و نمیفرماید، به دلیلی که اینا نیستن، همچه جماعتی نیستن، یا پراکندند و بچنین. اما وقتی میان وارد مدینه میشن، وقتی میشد ان الذین آمنو و الذین هادو و النصارى و الصابئین، تو مدینه گروه های مستقلی هن وقتی اسلام اومد از مسلمان ها اومدن. هر گروه برای خودشون آرم و نشانه ای دارن. یهودیان هستن، اینها جمعیت زیادی هن، اکثریتی رو در مدینه زمان ورود مسلمانان تشکیل میدادن. مدینه شهر یهودی بود اصلا، یثرب بود، یثرب نام ابریس. مسیحیان بودند، صابئین بودند در مدینه، عرض به خدمتون گروه های این چنینی بودند که اینا هم کدام دفتر دستکی داشتن، بعضا مشرکان هم بودند. حالا مسلمان ها اومدند، هر کسی تابلوی حزبش رو زده است، جماعت خودش، خدا تابلوی حزب اینا رو بالا برد، گفت شما هم اعلام هویت کنید، اعلام موجودیت کنید، حزب شما هم، حزب شما چیست؟ الذین آمنو، شما حزب قد افلح المؤمنونید، شما حزب مؤمنید. عنوان و لقب مؤمن رو خداوند سبحان در مدینه به مسلمانان داد. اول یا ایها الناس بودن، بعد شدن یا ایها الذین آمنو، چون دیگه عنوان و اون لقب رسمی رو میتونن الان داشته باشن. اینها این هویت رو پیدا کردن. و اینم عجیبه، وقتی مسلمان ها اومدن به مدینه سعی میشد که اینها هی متمایز بشن، هی بتونن هویت خودشون رو پیدا کنن تا به اون اهداف بالای پیغمبر در مدینه دست پیدا کنن. ایراد نداره این جمله رو عرض کنم، یه استفاده های جنبی در جهت اطلاعات دوستان. مثلا میبینیم همون لدن ورود پیغمبر به مدینه برای که اینها یه حزب بشن و گروه مشخص و شناخته شده بشن، یه آدابی رو پیغمبر به مسلمان ها گفتن، حتی یه مستحباتی گفتن که بعد برداشته شد این مستحبات، یعنی دیگه اون شدت روش نبود. فرض کنید مثال عرض میکنم، یکی از مستحباتی که در اسلام هم خیلی روایات مستحبات مؤکدی هم دارد، این بحث خود بحث خضابه، خود خضاب کردن برها، ریش و محاسن رو رنگ کردن، برای اونهایی که البته حاجت به رنگ دارن دیگه، اونهایی که حاجت به رنگ ندارن که نه دیگه، برای اینها خضاب بسیار خوب. رو کردن به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، گفتن شما خضاب نمی کنید، چرا شما خضاب نمی کنید؟ دو پاسخ امام دادن، یه پاسخشون به خاطر اون مسئله زمانی خاص بود، بعد در یه جای دیگه یه پاسخ دیگه دادن که این نکته‌ای که گفتم خدمتتون اینو باز می‌کنه، این فضا رو می‌گشاید. اون اینه، پاسخ اولشون این بود الخضاب و زینه، رنگ کردن ریش زینته، و نحن قوم فی المصیبه، اما ما یه جماعتی هستیم که در مصیبتیم، ریش رنگ ریش کردن دل خوش می‌خواهد، اما دل خوش نداریم. و انا بذالک مصیبت وفات رسول الله، و امیر المؤمنین اون مصیبتی که مطرح کردن مرادشون مصیبت فقدان پیغمبر بود. بعد از پیغمبر امیر المؤمنین فرض کنیم مثلا خب ماسهشون سفید شده و ماسهشون هم رنگ نکردن. اما یه پاسخ دیگه دادند، پاسخ دیگه این که امیر المؤمنین دادن این بود که این خضاب کردن ریش، اون تأکید زیادی که میشد برش به خاطر این بود که وقتی مسلمان ها اومدن وارد مدینه شدند، پیرمردان یهودی در مدینه بودند، خاخام ها، پیرمرد ها، اینها محاسن میگذاشتند. در اسلام هم محاسن محاسن است، زینت است، منتها از باب فرق میان اینها و اونها که تمایز پیدا کنند مسلمانان از یهودی ها در کوچه بازار، تأکید بر این شد که مسلمانان خضاب کنند. تا وقتی دیدی از دور بدانی این پیر مرد مسلمان است، براش تعظیم کنی، احترامش کنی، حرمت پیر مقال بر همه کس واجب است، بدانی او یهودی است، کنارش رد بشی، کاری بهش نداری. این یک به اصطلاح سمبول بود، یه شعار بود، یه آرم بود دیگه، حالا اون تأکید قبلی نیست. اینو امام فرمودن امیرالمومنین. یا مثلا فرض بفرمایید این بس بطر بود که خب یکی از خصوصیاتی که به حال در عرب بود و بعد هم بس امامه بود، امامه بر سر گذاردن. توصیه شد به مسلمان ها که وقتی امامه بر سر میگذارید تحت الحنک بگذارید. این روایات زیاده، کسی که نماز بخواند تحت الحنک نداشته باشد، نمیدونم نمازش چطور است فلان است، خیلی روایت داریم. تحت الحنک یعنی گوشه شال رو باز کنید در زیر گردنتون، گاهی دیدید بعضی از روایات در نماز این کارو میکنن، شال رو باز کنید، این رو نه در نماز، در همه جا اون در روایات بود، اینو باز کنید در زیر گردنتون بندازید پشت سرتون مثلا. این شد تحت تل حنج، میاد زیر حنج و گردن رد میشه. بعد خب دیگه مسلمان ها این کارو نکردن، شل شد، تضعیف شد و خوشا میبینید در طول تاریخ دیدید مثلا بزرگان کسی کارو نمیکنن. این به شکل شعار برای یه گروه خاصی در اومده که از این ندارم اسم نمیبرم، وارد اون بحث نمیشیم خدمت عزیزان. وقتی در خود روایات این هست التلحی فرق بین المسلم و المشرک، اینی که گفتم پیغمبر این کار رو بکنید به خاطر این بود که شما با دیگران تو مدینه چی بشید؟ تمایز پیدا کنید، شما بشید یه گروه شناخته شده، اینم شعارتون. اما وقتی که مدینه دست مسلمان ها، شما میخوان چیکار کنید؟ بندازه زیر گردن تا چی بشه؟ اون موقع بود، یعنی این مستحب مادامه بود. و این بحث یاد حالا به عنوان نمونه عرض کردم، در مدینه هنگامی که مسلمانان وارد شدن سعی شد که اینها همینطور که خدا هم عنایت دارد به اینها رو به یا الذین آمنو خطاب کرد، اینها یه جماعت شناخته شده متمایز و در حال یک گروه دارای هویت شناسنامه سیاسی باشن، لذا به اینها کلمه یا الذین آمنو اطلاق شد. بسیار، یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات شیطان. ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتبعوا، تبعیت نکنید از خطوات شیطان. کلمه لا تتبعوا از ماده چیست؟ از ماده تبعیت. ما تبعیتی داریم و اطاعتی داریم. خوب دقت کنید، این مهمه. اطاعت وقتی است که در قبال امر باشد. اگر به کسی امر کردن بعد انجام داد میشه چی؟ میشه مطیع میشه. اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت دنبال امره. اگر به امری بکنن باشه میگید اطاعت کردیم. الان میگید کلمات خودمون میگیم، میگیم اطاعت امر حضرت آقا کردیم، امر کردن و ما اطاعت کردیم و الا ما وقت آقایان را نمیگرفتیم. باید میدید بعضی ها. اما تبعیت نه، تبعیت ممکنه در قبال امر باشه، ممکنه در قبال دعوت و خواندن باشه. تبعیت التزامی ندارد، الزامی ندارد که حتما در قبال به اصطلاح امر باشه. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا، در به اصطلاح پیروی از شیطان بحث اطاعت نیست، چون شیطان امری نداره. اگر میبینید فانه یامر و میگوید، این یامر و این که میگوید قرآن، شیطان امر میکنه، نه اینکه امر میکنه به شما، یعنی چیکار میکنه؟ شما رو دعوت میکنه شیطان به فحشاء و منکر، به اون چه میخواند. شیطان کارش دعوت، اینو بارها عرض کردم، فردای قیامت گروه میاند میخواد محاکمه الهی باشه. خب بعد ادعی تا که شروع میکنن اوضاع رو اینجوری میبینن، اینا خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن، خدایا این شیطان بوده که ما رو بدبخت کرده، اگر این شیطان نمی بود که ما چنین نمی کردیم. ساکت تون نرید برات، شیطان وکیل مدافع نداره، خودش هست. الغائب علی حجته، بگین شیطان بیاد، شیطان میاد، ابلیس میاد، جناب ابلیس اینا دارن این تو محله شما را جزخانی میکنن، شما وکیل خودت، از شیطان هم حق دفاع از خودش داره در محکمه الهی، تا از خودت دفاع کن. شیطان میگه خدا تو خودت میدانی، منم میدونم، اینا هم میدونن. ما کان لی علیهم من سلطان، تو به من تسلط بر انسان ها ندادی، الا ان دعوتهم، الا اینکه من دعوت میکردم. اینها دعوت ما را رنگ و روغنشو پسندیدند، دعوت انبیاء تو رو نپسندیدند. پیامبران هم دعوت کردن، ما هم دعوت کردیم، اینها دعوت ما رو گرفتن. فعلا که خدایا ما کان لی علیهم من سلطان، من تسلط نداشتم. خدا گفته، شیطان رو تأیید میکنه. و در خود ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، بندگان من رو تو بر اینها سلطه نداری، شیطان بر ما تسلط ندارد عزیزان. امر یعنی مقام مافوق به ما دون بگوید. شیطان که مافوق ما نیست که ما امر کند، شیطان که مافوق ما نیست که میخواد به ما امر کنه. لذا اگر ما میریم دنبال شیطان، تبعیت شیطان میکنیم. خداوند همین رو میگه، با این ذرائف نکات مطرح میشه، لا تتبعوا خطوات شیطان. کلمه خطوات هم لغتش میگم، بحثش میمونه انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان. لا تتبعوا خطوات شیطان. خطوات جمع خطوه است، خطوه فاصله دو قدم شما رو خطوه میگم، پای راستتون میگذارید جلو، پای راستتون سر جاش هست، فاصله بین پای راستتون و پای چپتون، این فاصله که بین دو قدم شما ایجاد شده است، این گام را، این فاصله دو گام را خطبه میگویند. جمعش میشه خطوات. اون جمله حضرت امیر هست که از رضا هم دارن، نفس المرء خطاه الی اجله، هر یک نفسی که انسان میکشه، شما هر یک دم و بازدمی که دارید، یک گام شما رو به چی نزدیک میکنند؟ به مرگ نزدیک میکنند. نفس المر خطاق و الاجله، یه خط پایان نیست. ما هر نفسی که میشیم یک قدم به مرگ و خط پایان نزدیک میشیم.
خاطر توجه نداریم ولو این که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات است، در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب.
اما واقعیت همینه که با هر نفس یه سهمیه عمر رو چکار کردیم؟ پاس کردیم و تموم شد رفت به کارش. یه قدم به مرگ نزدیکتر شدیم. نفس المر خطاق و الاجله، یه فرصت رو از دست دادیم. همیشه عرض کردم، فرض کنیم یه نمیدارم 17 محرم الحرام 1422 در کل عمر علیه ما بیشتر وجود نداشت، اونم پاس شد، تموم شد. دیگه تکرارم نه قبلا بود نه هم تکرار میشود، تموم شد. حالا امروز من و جناب علی هر جو شب کردیم، خودتون میدونید، وجدان خودتون، خدای خودتون، دیگه تموم شد. این میشه نفس المر خطاق و الاجله. یک گام به جلو میگذاریم به سوی بعد. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. کسانی که ایمان آوردید دنبال گام‌های شیطان رو نگیرید. یعنی چی؟ این نکته است که خداوند نصح می‌کنه، بسیار نکته تربیتی و اخلاقی مهمی است، اعتقادی مهمی است. ان شاء الله از خداوند توفیق می‌جویم که خدمت عزیزان مطالب رو بازگو کنیم. من چون شب شنبه است مستحضر یه رو دیرتر میام به لحاظ تصادم تو بحثمون، یه رو دیرتر خدمت عزیزان بحث رو شروع کردم، یه رو هم زودتر تموم میکنم که دیر آمدنمون رو حمل بر عزیزان نکنیم، به وقت تمام میکنیم که فردا شب هم ساعت 9:30 انشاءالله خدمت عزیزان شروع سخن خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان.
خب شب اول این محفل رو خدمت عزیزان، در شبهای قبل که به هر حال مصیبت قافله دلشکسته و سرفراز کربلا رو میگفتیم خدمت عزیزان و عمل کرده کربلاییان بعد از کربلا رو مطرح میکردیم، نمونه هایی رو دیشب پریشب خدمت دوستان گفتم، عبدالله عفیف ها رو گفتیم به خیلی از، عبدالله جعفر ها رو گفتیم به خیلی از بزرگان. اما امروز روز جمعه بود، در حال روز زیارتی مخصوص حضرت مولانا الحسین صلوات الله علیه، دلها را از همینجا متوجه میکنیم. و در این حال روزی که متعلق به حضرت ولی عصر صلی الله علیه و آله و سلم است، که دلمون رو متوجه مقام شامخین بزرگ میکنیم و از زبان او عرض میکنیم خدمت عزیزان و سروران معظم. در اون زیارت ناحیه شریفه که از مقام شامخ حضرت ولی عصر است، گاهی فقراتی دارد، جملاتی دارد که خیلی تکان دهنده و دلخراش است. مصیبتی که خود حضرت باز میکن وقتی که وجود مقدس امام زمان ترسیب میکنن اون حالتی را که برهام دیگه صدای وجود مقدس مولانا حسین از وسط میدان نیومده که بگه لا حول ولا قوت الا بالله، و این زن و فرزند بدانم که هنوز پدر زنده است و هنوز حسین و فاطمه مبارزه می کند. دیگه صدایی نیامده، اینها منتظرند ببینن چه خبر میشه، خدایا چه خبر میشه. و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک، اما صدای گام ها و صدای اسب پدر می آید. آیا پدر به سوی خیمه آمد یا نه آمد حسین ابن علی به سوی خیمه؟ وقتی این زن و کودک از خیمه ها بیرون میان، آنی که میبینن پدر نیست بلکه اسب باباست که با زین واژگون و یال خونین دارد به سوی خیمه ها میاد. یعنی زن و فرزند حسین، بدانید که دیگه شما حسین ندارید و فرزند فاطمه گلگون بر روی خاک کربلا دنتیده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.